بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه 18، استاد فاضل، 23/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از آنی که مالک اشتر را در رابطه با رعیت مأمور به لطف و تفضل و رحمت می‌فرماید و بعد از آن که مالک اشتر را از مسئله ظلم به عنوان اینکه ظلم حرب با خداوند و مخاصمه با خداوند است باز می‌دارد و در این رابطه تأکید زیادی می‌فرماید، در دنبال او می‌فرماید وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْتَ الْآمَّةِ يُجْحِفُ بِرِزَ الْخَاسَّةِ وَإِنَّ سُخْتَ الْخَاسَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِزَ الْآمَّةِ. می فرماید که ای مالک اشتر، وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ، محبوب ترین مسائل و محبوب ترین امور در نزد تو حتماً باید اموری باشد که این سه مزیت و سه ویژگی درش وجود داشته باشد. هر امری که این سه جهت درش وجود داشت در رابطه با مسائل اجتماعی و در رابطه با زمامداری و مدیریت استان و یک کشور اسلامی، باید امری که این سه جهت و سه ویژگی درش وجود داشته باشه، اینها باید در درجه اول قرار بگیرد. باید بیشتر از همه امور مورد توجه باشه و بیشتر از همه امور مورد علاقه تو باشد. اولین ویژگی می فرماید اوسطها فی الحق. اوسط میدانید که افعل و تفضیل از وسط، یعنی هرچه وسط تر باشد، هرچه به وسط نزدیک باشه و هرچه اقرب به اون حق وسط باشه. اوسطها فی الحق، چون حق عبارت از اون راه مستقیم و راه متوسطی هست که نه هیچ گونه افراطی درش وجود داره و نه هیچ گونه تفریطی درش وجود دارد، نه انحراف به چپ داره نه انحراف به راست دارد، نه تمایل به شرق دارد نه تمایل به غرب دارد. راه حق یعنی اون راه معتدل، اون راه میانه، اون راه خالیه از هر گونه انحراف و اعوجاج، چه یمینی باشد و چه یساری باشه. می فرماید هر امری که در رابطه با حق معنای اوسطیت درش وجود داشته باشه، یعنی به اون حق وسط نزدیکتر باشه و از نظر عنوان وسط وسطیت بیشتر داشته باشه، یعنی در حقیقت در امور شما باید با سنجش حق امور رو بسنجید، با سنجش واقعیت امور رو بسنجید. هر امری که به واقعیت نزدیکتره و به حقیقت نزدیکتره، او باید بیشتر مورد توجه توی استاندار و زمامدار باشه. ویژگی دوم و اعمها فی العدل، نه تنها اون امر با عدالت رابطه داشته باشه، نه تنها مسئله عدالت درش مطرح شده باشه، نه او در جای خودش، او رو که ما کهنه می فرماید ما در رابطه با ظلم تو رو به تمام معنا از ظلم بر حذر داشتیم، ما گفتیم که کسی که وارد در وادی ظلم بشود، این در مقام محاربه و مخاصمه با خدا برآمده، نه مسئله ظلم که اصلاً در اینجا مطرح نیست، بلکه در رابطه با عدل باید این حساب بشه. ببینید کدام امر از نظر عدالت عمومیتش بیشتره و از نظر عدالت گسترده تره. حالا این گستردگی و عمومیت در رابطه با عدالت دو جور می شود مراد مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه. یک احتمال این که عمومیت و گستردگی رو ما در رابطه با افراد ملت و افراد مردم مسلمان تحت حکومت و زمامداری قرار بدیم، یعنی هر امری که جنبه عدالتش از نظر شمول نسبت به افراد بیشتر باشه، او رو تو رعایت بکن، او باید محبوب ترین امور در نزد تو باشه، که مسئله عمومیت و گستردگی رو در رابطه با افراد از نظر کمی و زیادی افراد ملاحظه کنیم. لکن من یک احتمال دیگر هم در این باره می دهم. بگیم این جمله‌ای که امیرالمومنین می فرماید و اعم حافل عدل، شاید مقصود مولا این باشه که عدالت هم ابعادی داره، عدالت هم جوانبی داره. یعنی فرض کنید شما برخورد با دو امر می کنید، یک امر از یک بعدش عدالت درش وجود داره و امر دیگر از دو بعد درش عدالت وجود داره و امر سوم از سه بعد درش عدالت وجود داره، که مقصود از گستردگی در عدالت این باشه که هر امری که از نظر ابعاد مختلف و جهات مختلف عدالت درش بیشتر وجود داشته باشه، شما اون امر رو انتخاب بکن. البته اون امری هم که از یک بُعد درش عدالت وجود داره مسئله ای نیست، معناش این نیست که ابعاد دیگرش درش ظلم وجود داره، نه، این یک جهت عدالت رو تأمین میکنه، چون عدالت جوانب مختلف داره و جهات مختلف داره. اما یه امری رو میبینی که اگر ای رو انتخاب بکنی، فرض کنید هم از نظر اقتصادی جنبه عدالت رعایت شده و هم از جهات دیگر تأمین عدالت میکنه، خب این امری که گستردگی در عدالت درش وجود داره شما او رو انتخاب بکن. پس این دوتا احتمال در این جمله کلام امیرالمومنین جریان داره، یکی گستردگی از نظر شمول افراد، یکی نه گستردگی از نظر ابعاد و جهات، که هر امری که جهات مختلف عدالت درش وجود داشته باشه او رعایت بشه. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم که نقش اساسی در بقاء یک نظام داره و مخصوصا در نظام اسلام که برای رعایت حال توده ها و حال مستضعفین و جامعه است، این کمال نقش را دارد. این ویژگی سوم اینه، می فرماید امری را انتخاب بکن که از نظر رضایت توده مردم و خوشنود کردن طبقات مستضعف جامعه، این جامع‌تر و کامل‌تر باشه. هر امری که در این مسئله جامعیت بیشتر و کاملیت بیشتر داشته باشه بهتر میتونه رضایت مردم رو جلب بکنه، مؤثرتر در جلب رضایت توده مستضعف مردمه. اون امر رو شما انتخاب بکن، اون رو در درجه اول اهمیت قرار بده. پس اولین ویژگی مسئله نزدیکتر بودن با حق و حقیقت، دومین ویژگی مسئله گسترده تر بودن در رابطه با عدالت، سومین ویژگی جامع تر بودن از نظر جلب رضایت توده مردمه. اون وقت کعنه در اینجا یه انقلتی پیش میاد، مثل همین انقلت هایی که در بحث های طلبگی پیش میاد، یه انقلتی و یک توهمی در اینجا مطرح می شود و به صورت سؤال از امیرالمومنین صلوات الله علیه سؤال میشه که شما چرا روی رضایت توده مردم تکیه می کنید؟ ما همیشه می بینیم در جامعه دو تیپ مردم وجود دارند. یک قسمت که اکثریت کامل مردم رو تشکیل می دهند و مردم عادی اجتماع هستند، و یک گروه هم گروه قلیلی هستند که اینها در جامعه برای خودشون یک شخصیتی و یک امتیازی قائل هستند. که انه از امیرالمومنین سوال میشه که شما چرا روی رضایت اون گروه اول تکیه میکنید و ملاک رو همون گروه مردم و اکثریت مردم قرار میدید؟ چرا این طوره؟ امیرالمومنین در جواب این انقلت محذوف اینجوری می فرماید فإن رضا العامة یجهف، فإن سخط العامة یجهف برضا الخاصة و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. امیرالمومنین در مقام جواب اینجوری میفرمایند که نمیخوان بفرمایند که اینطور نمیشه که یک کسی بخواهد در مقام زمامداری 100% مردم رو راضی نگه داره، این امکان پذیر نیست. بالاخره یا باید جلب رضایت توده مردم رو کرد و در نتیجه اون گروه خاص ناراضی خواهند شد، و یا باید جلب رضایت اون گروه خاص رو کرد و در نتیجه توده مردم ناراضی خواهند شد. حالا چرا بعدم عرض می شود خصائصی برای اون گروه خاص ذکر می کنه که اینها چه افرادی هستند، چه انتظاراتی دارند، چه نقشی در جامعه اسلامی دارن، چه ضررهایی برای جامعه اسلامی دارن، اینا را امیرالمومنین در جملات بعدی بیان می‌فرماید. ولی اینجا اینطور می‌فرماید امر دائره، یا توده مردم رو باید ناراضی کرد، یا این گروه خاص خودخواه عرض می شود که برا خودشون در جامعه یک امتیازی قائلن و یک شخصیتی، در حالی که از نظر اسلام هیچ گونه اولویتی نسبت به دیگران ندارن، یا اینا رو باید ناراضی کرد. حالا مقایسه می کنیم. در مقام مقایسه می فرماید امیرالمومنین اگر توده مردم ناراضی شدند وای از اون روز. دیگه رضایت این گروه قلیل چه فایده داره، چه نقشی داره، چه اثری میتونه داشته باشه؟ اون روزی خطرناکه و اون روزی خوف تحقق داره که توده مردم ناراضی بشوند، توده مردم غضب و نگرانی نسبت به دستگاه و به نظام داشته باشند. حکومت نمیتونه بگوید عرض میشود یک گروه خاص طرفدار منه، اثری نداره اون طرفداری، اون رضایت نقش نداره. دیگه به حمدالله ما در زمانی این مسائل رو داریم بحث میکنیم و مواجه با کلمات نورانی امیرالمومنین صلوات الله علیه شدیم که همه اینها رو ما به چشم خودمون دیدیم، دیگه لازم نیست که ما شاهدی اقامه بکنیم. خب شما رژیم طاغوت رو کاملا دیدید، دیدید زمانی رژیم طاغوت شروع به تزلزل کرد و تزلزل او منجر به سقوط و نیستی اون رژیم منحوس شد که مردم ناراضی شدند، توده مردم از دستگاه نگرانی پیدا کردند و الا افرادی مثل همون رجالی که مرتبطه با رژیم بودند، هرچه اظهار رضایت می کردن، هرچه اظهار حمایت می کردن، هرچه توعید و تهدید می کردن، هرچه تبلیغات سوء می کردن، نقشی نداشت، اثری برش بار نبود. تصادفاً کثیری از اونها قبل از آنی که اون کسی که در رأس رژیم از ایران فرار بکنه، کثیری از حامیانش قبل از او فرار کردن، قبل از او پولها رو دزدیدند و در بانکهای خارج ذخیره کردن که صورتش رو در همون اوائل منتشر کردن و معلوم شد که چقدر از ذخایر این مملکت و ارز این مملکت رو اینها رو بودند و بیرون بردند. پس امیرالمومنین می‌فرماید به این تعبیر جالب، فإن سخط العامة، اگر توده مردم ناراضی شدند، این عدم رضایت یجهف به رزل خاصه، رضایت خواسته رو نیست و نابود میکنه، رضایت اون گروه قلیل رو اصلا از بین میبره، وجود و عدم اون رضایت اصلا فرقی نمی کند. پس اگر تو رضایت خواسته رو تأمین بکنی و در مقابل توده مردم نگرانی پیدا کنن، بدان که دیگه با آتش سر و کار پیدا کردی، مواجه با نگرانی عمومی که از بین برنده رضایت اون گروه خاصه. اما در مقابل شما اگر رضایت توده مردم رو فراهم کردی، از نظر توده مردم خیالت راحت شد، اینجا حالا اون خاصه ناراضی باشن و باشن، چه اثری داره؟ عدم رضایت اونها چه نقشی میتونه در حکومت داشته باشد؟ لذا تعبیر امیرالمومنین اینجوریه: و ان سخط الخاصه، نارضایتی اون گروه خاص، یغتفر و معرض العامه، اگر توده مردم راضی شدن او دیگه بخشیده شده، او پوشیده است، او مسئله ای نیست، او اصلا بروز و ظهوری نمیتونه داشته باشه. یغتفر یعنی پوشیده است، عرض میشود مغفرتم، به این جهت بهش مغفرت میگوین که خداوند گناهان انسان رو میپوشد. حالا رضایت اون گروه در صورتی که، یعنی عدم رضایت اون گروه در صورتی که در مقابل رضایت توده مردم قرار بگیره، نقشی نمیتواند داشته باشه، یه امر پوشیده بلا اثر خواهد بود. ببینید چه بیان جالبی امیرالمومنین در این رابطه میفرماید که خب پیداست باید در زمان ما این بیان به صورت کامل پیاده بشود. همه ما، همه مسئولین، ما وقتی که تعبیر به مسئولین میکنیم، ذهنمون متوجهه خصوص اونهایی که مقامات خاصی دارن، متوجه تنها اونها نشود. ما خودمون، یعنی روحانیت در جمهوری اسلامی، یک مسئولیت بسیار بزرگ داره، بلکه مسئولیت ما از اونها سنگین تره، برای اینکه اینها حکومت رو حکومت روحانیت میدونن و واقعش هم اینه. این یک مسئله عرض می شود غیر واقعی نیست. حکومتی که بر اساس ولایت فقیه مبتنیه و ولایت فقیه در بزرگ مرد روحانی تحقق و تجسم داره، خب پیداست این حکومت حکومت روحانی و روحانیته. لذا ما در حکومت اسلامی مسئولیت بسیار بزرگ داریم، باید سعی کنیم هر کسی به اندازه امکان خودش برای رفع مشکلات مردم، برای از بین بردن موجبات نارضایتی مردم، یک مرتبه ما متکی به قدرت نباشیم، غرور قدرت ما رو نگیره و بخوایم مردم رو به حساب نیاوریم. نه، اون چیزی که در حدوث انقلاب نقش داشته، در بقایش هم همون نقش داره. مردم در حدوث انقلاب نقش دارن. اگر این تظاهرات و این راه پیمایی ها و این ایثارگری ها و این فداکاری ها از مردم نبود که خود شما در همین قم، در همین عرض می شود خیابان پشت سر شما ناظر بودید و مسائل را از نزدیک می دیدید، آیا ممکن بود انقلاب به نتیجه برسه؟ آیا امکان موفقیت بود؟ درسته که این مردم رو شما راه انداختید، شما نقش هدایت و ارشاد این مردم رو به عهده داشتید، ولی صرف هدایت و ارشاد با عدم تحرک که نمیتواند نقش داشته باشه، این حرکت مردم بود. لذا باید سعی کنیم در مواجهه با این مردم هرچه بیشتر مشکلات اونها حل بشه و موجبات رضایت اونها فراهم بشه و اگرم یک مقدار عدم رضایتشون معلول جهات غیر اختیاریه، مثل مسئله جنگ و محاصره اقتصادی و امثال ذلک، لااقل مردم رو توجیه کنیم، مردم رو روشن کنیم که این گرفتاری ها همش مسائل اختیاری نیست، یک علل غیر اختیاری داره. مخصوصا یک نکته ای رو اینجا به نظرم آمد عرض کنم، باید با این مردم صحبت کرد که شما خودتون رو با دنیا و کشورتون رو با کشورهای لااقل اروپایی مقایسه کنید. یک قسمت مسائل گرانی و مسائل اقتصادی، اینها ریشه های جهانی داره، نه اینکه اختصاص به کشور ما داشته باشه. خب شما همین کشور همسایتون پاکستان رو ببینید، پاکستان که مسئله تازه‌ای درش به وجود نیامده، گرفتار جنگ که نیست، جهاتی درش وجود نداره، پس چرا اونجا هم کاملا اجناس گران شده و با سال گذشته قابل مقایسه نیست؟ چرا در کشورهای اروپایی قیمتها به شدت بالا می رود؟ مگر اونها مثل ما گرفتار جنگ با صدام هست؟ خب اینها یک ریشه های جهانی و عمومی داره، یک قسمت از گرانی ها معلول این علله. اینها رو باید مردم رو روشن کرد، مردم در جریان نیستن، باید به مردم گفت. حالا فرض کنیم که خدایی نکرده این انقلاب اسلامی نبود و خدایی نکرده اون رژیم طاغوت حالا بود، خب اگر رژیم بود از کجا این گرانی حالا وجود نداشت؟ شما چه دلیلی بر این مطلب دارید که اگر طاغوت بود الان هم برنج کیلوی 10 تومن بود؟ چه دلیلی بر این حرفه؟ ما احتمال میدیم که اگر طاغوت بود قیمت 2 برابر این بود و واقعا هم جای این احتماله، یعنی 2 برابر قیمت‌های موجود، نه 2 برابر 10 تومن. پس مردم رو براشون روشن کنی، بگید همینطوری سطحی شما به قضایان نگاه نکنید و این تورم و گرانی رو به انقلاب همش نسبت ندهید، این قسمت عمدش در رابطه با علل و مسائل بین المللیه. البته یک قسمت هم مربوطه به جنگ، یک قسمت هم مربوطه به انقلاب. جنگ که یک مسئله است که به ما تحمیل شده، ما که جنگ رو شروع نکردیم، ما در مقام دفاع برآمدیم. آیا هیچ مسلمانی به خودش اجازه میده که حق دفاع رو از ما سلب بکنه؟ بگه شما چرا در مقابل صدام دفاع کردید؟ بگذارید همونطور صدام که آمد یک قسمت از خوزستان رو گرفت و با نوامیس شما اون معامله رو انجام داد و عرض می شود شهرهای اونها رو به خاک و خون کشید و به خرابی تبدیل کرد، بگذارید با همه ایران این معامله بشه. آیا هیچ عاقلی به خودش این اجازه رو میده؟ تازه همین صدامی که شروع به جنگ کرده، نکته یادم آمد و جاش اینجاست. شما الان وضع عراق رو میدونید چیه؟ وضع اقتصادی عراق رو میدونید چیه؟ یکی از فضلایی که همین اواخر با لطائف الهیل توانسته بود به عنوان کسالت از عراق بیرون بیاد و فرار کنه، من به واسطه یک موثقی از اون نقل میکنم، میگفت در عراق 6 ماه به 6 ماه یک عدد تخم مرغ دست کسی پیدا نمی شود. گفت یک ماه رمضان بر ما گذشت، ما یک دونه پیاز نتونستیم در بازار نجف تهیه بکنیم. خب اونجا رو ببینید، اونجا رو حساب کنید و بعد در مقام مقایسه برایید و مسائل خودتون رو مطرح بکنید. به قدری وضع داخلی عراق بده که یک نفر جوان حدود 30-40 سال جرأت نداره از خونه خودش بیرون بیاد و در کوچه و خیابان ظاهر بشه. به مجردی که یک جوانی رو ببینن همون تو خیابون میگیرن و بلا فاصله به جبهه میفرستن. یک همچه مسائلی در عراق مطرحه، یک همچه مسائلی در دنیا مطرحه. پس مسئله جنگ یک مسئله تحمیلی بوده و اگر عوارضی جنگ داشته باشه چه کنیم؟ آیا ما باید جنگ را عرض می شود به عنوان دفاع زیر بار نریم و ایران را در اختیار صدام کافر ملحد قرار بدیم؟ اینو که هیچ عاقلی اجازه نمیده. یه قسمت هم معلول انقلابه، ما این رو قبول داریم، ما این رو میپذیریم، ولی انقلابی را که ما برای او انقدر ارزش قائلیم و انقدر داریم حالا از مزایای دینی و معنوی و آزادی او استفاده می کنیم، انقلابی رو که حاضر شدیم هزارها و دهها هزار جوان رو به عنوان شهید و معلول و مجروح ما تقدیم این انقلاب کنیم، آیا در مسائل اقتصادی حاضر نیستیم که یک مقدار به خود فشار بیاریم، یک مقدار مصرف رو کم کنیم، یک مقدار کمبودها رو تحمل بکنیم؟ آیا این انصافه که اون جوان رشید زیبایی که امید برای پدر و مادر بوده و برای انقلاب ما هم در آینده از نظر سازندگی امید بوده. او جان خودش رو در طبقه اخلاص بگذارد و برای تداوم انقلاب ایثار بکنه، اما بنده و امثال بنده برای خاطر اینکه در زمستان یه مقدار نفت به ما کم میرسد، یک مقدار تخم مرغ فرزن کمتر میرسه، یک مقدار فلان جنس قیمتش بالاست، آیا هیچ وجدان عاقلی اجازه میدهد که در برابر اینها کسی ناراضی بشه و یه وقت خدای نکرده جمهوری اسلامی رو با رژیم طاغوت مقایسه کنه، بگه در زمان طاغوت وقتی می رفتیم در نونوای نون بگیریم مثلا توی صف نمی ایستادیم، اما حالا تو صف می ایستیم؟ این تو صف ایستادن و نه ایستادن این معیار این است که انسان جمهوری اسلامی رو با رژیم طاغوت مقایسه کند. وای به این نهر قضاوت و وای به این نهر حکومت. مقصود من از بیان این مسائل این بود که شما در این دهه آخر سفر که طبعاً برای تبلیغ به مناطق مختلف تشریف میبرید، یه قدری مردم رو در جریان بگذارید و از راه توضیح مسائل و تشریح مسائل شما میتونید مردم رو توجیه بکنید تا دیگران نتوانند از این راه برای اونها یک نارضایتی به وجود بیاورند، که طبعا عدم رضایت توده مردم بر حسب این گفته امیرالمومنین صلوات الله علیه کمال نقش را میتواند داشته باشد. حالا من این جمله رو که خواندم عرض میشود تکرار بکنیم تا ببینیم برای جملات بعدی. فرمود وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ، محبوب ترین امور به سوی تو ای مالک. اوسطها فی الحق، عرض کردیم اوسط این افعل و تفضیله، یعنی اون چه به وسط نزدیکتره و اون چه به صراط مستقیم نزدیکتره. اوسط الامور در رابطه با واقعیت، و اعمها فی العدل، و در رابطه با عدالت امری را که شاملتر باشه، که دو تا احتمال درباره اش دادیم، و اجمعها لرضا الرعیه، جامعترین امور برای جلب رضایت مردم و توده مردم. عرض کردیم که انه اینجا یک انقلتی هست که چرا شما ملاک رو رضایت توده قرار دادید. امیرالمومنین در مقام تعلیل برمیان و با کلمه فا اشاره به علت این مطلب می کنن. می فرماید فإن سخط العامة، البته یک مقدمه ای داشت که عرض کردیم که این مقدمش این بود که شما هیچگاه نمیتونید جلب رضایت هر دو طرف رو بکنید، حتما یک طرف ناراضی خواهد بود. حالا در این عدم رضایت شما مقایسه کنید. فإن سخط العامة، نگرانی و نارضایتی توده مردم که در مقابلش رضایت خاص است. یجهفو یعنی میبره، مثل یک سیلی که میبرد آنچرا که در پیشش هست، یجهف و به رزل خاصه، رضایت خاصه رو نیست و نابود میکنه و کأن رضایتی در اینجا وجود نداره. اما طرف مقابلش و ان سخط الخاصه، اگر شما رضایت توده مردم رو فراهم کردید لکن در مقابل اون گروه خاص ناراضی شدند، بشوند یغتفر و معرض العامه، در صورتی که در مقابل رضایت عامه وجود داشته باشد اون سخط خاصه مغتفر واقع میشه و پوشیده میشود و نمیتواند در جامعه نقش داشته باشه. اون وقت امیر المومنین بعد که انه برای ارزش این دو گروه و نقش این دو گروه در جامعه اسلامی و توقعاتی که گروه خاصه و گروه عامه دارند اینها رو با یک بیانات لطیفی بیان می کند و در آخر نتیجه می گیره که اونچه که در رابطه با اجتماع مسلمین و انسجام مسلمین و عرض می شود عده بودن مسلمین در مقابل دشمنان نقش داره، همین مسئله توده مردم و عموم رعیت و عموم ملت. حالا به همین مقدار ما اکتفا می کنیم، دو سه تا دعا هم عرض می کنیم تا برای بحث بعد. خدایا نظام اسلامی ما را موفق بدار که آنچه امیر المومنین در این عهدنامه بیان کرده اند مو به مو انشاء الله در این نظام پیاده بشود. خدایا رهبر بزرگوار انقلاب امام امت را، سایه بلند پایش رو بر سر ما و عموم مستضعفین و مسلمین مستدام بفرما. خدایا رزمندگان ما را که به منظور تداوم انقلاب و حفظ حیثیت و شرف اسلام در مقابل صدام میرزمند، هرچه زودتر به پیروزی کامل نائل بفرما. خدایا شهدای اونها رو با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا بازماندگان شهدا را صبر و اجر عنایت بفرما. خدایا اسرای ما را هرچه زودتر از چنگال صدام با پیروزی رهایی ببخش. خداوندا هرچه بیشتر در فرج مقدس حضرت بقیت الله امام زمان روحی له الفدا تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.